بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين سيما أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. عنوان بحث قرآن و عهدین بود. پیش از این اشاره کردیم چون بحث برای مخاطبین مسلمان است، فرض رو بر آشنایی مخاطبین با قرآن کریم گرفتیم. بنابراین عمده بحث پیرامون آشنایی با عهدین خواهد بود. عهدین اشاره به دو عهدی است که به اعتقاد مسیحیان خداوند با بشر یا به عبارت دیگر با بنی اسرائیل گرفته است. یک پیمان با از طریق همه انبیای قبل از حضرت عیسی علیه السلام و یک پیمان از طریق حضرت عیسی علیه السلام. بخشی از بایبل، بخشی از کتاب مقدس مسیحیان که پیرامون عهد نخست و سخن میگوید، اصطلاحاً Old Testament یا عهد عتیق، و بخشی از بایبل و کتاب مقدس مسیحیان که پیرامون پیمان دوم سخن میگوید، New Testament یا عهد جدید مینامند. ما برای آشنایی با عهد عتیق، چون این بخش از کتاب مقدس مسیحیان رو یهودیان به عنوان کتاب مقدس خودشون حساب میکنند، برای آشنایی با عهد عتیق که خود یهودیان آن رو تنخ یا عهد مینامند، به سراغ مباحثی همچون عناوینی که پیروان حضرت موسی علیه السلام با اون عناوین مشخص می شوند رفتیم و جلسه قبل رو به این موضوع اختصاص دادیم. برای آشنایی بیشتر با عهد عتیق دو راه وجود دارد. یک راه این که تک تک کتاب‌های این مجموعه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، که اگر چنین شود مباحث متعدد و متشتتی مطرح خواهد شد که فراگیری اونها و حفظ اونها برای مخاطبان و دانشپژوهان مشکل خواهد بود. راه دوم این است که ما پیش از آشنایی با کتاب‌های عهد عتیق به سیر اجمالی تاریخ قوم یهود بپردازیم، بعد اجمالاً اشاره کنیم که هر یک از این کتاب‌های عهد عتیق این بخش از تاریخ قوم یهود رو پاسخگوست و از این بخش از تاریخ قوم یهود سخن می‌گوید. بنابراین حوادث و جزئیات تاریخ قوم یهود طی یک فرایند ادوار تاریخی چینش شده است و فراگیری این حوادث در دوره‌های تاریخی و تطبیق اونها با تک تک کتاب‌های عهد عتیق کار رو بسیار آسان خواهد کرد. بنابر این بحثی رو که امروز خدمت شما ارائه خواهیم کرد، بحثی است تحت عنوان ادوار تاریخی قوم یهود. ادوار تاریخی قوم یهود، در این بحث ما به 9 دوره از تاریخ قوم یهود اشاره خواهیم کرد. دوره اول دوره است که از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام تا فرود حضرت یعقوب علیه السلام و فرزندانش به مصر نام گرفته است. این دوره اول تاریخ قوم یهود است. پیرامون این دوره توضیحاتی رو خدمت دانشپژوهان عزیز عرض کنم. یهودیان خود رو فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام می دانند و وقتی تاریخ نژاد خود و قوم خودشون رو می خواهند مطرح کنند، این تاریخ رو به زمان حضرت ابراهیم علیه السلام می برند. ما می دانیم بانی شریعت یهودیت حضرت موسی علیه السلام است و طبیعتاً باید تاریخ یهودیت رو از زمان حضرت موسی علیه السلام به بعد بررسی کرد. اما میان حضرت ابراهیم علیه السلام تا زمان حضرت موسی به عنوان بانی و بنیانگذار شریعت یهودیت حدود 500 سال فاصله است. یهودیان اصرار دارند تاریخ قوم خودشون رو به 500 سال قبل از زمان حضرت موسی علیه السلام بازگردانند و این تاریخ رو از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بدانند. حضرت ابراهیم علیه السلام از انبیایی است که افراد مختلف و پیروان ادیان مختلف آن حضرت رو به عنوان جد خودشون و پدر خودشون می شناسند. یهودیان می گفتند ابراهیم از ماست. مسیحیان مدعی بودند ابراهیم از ماست. همین گونه مسلمین ادعا می کردند ابراهیم از ماست. قرآن کریم فرموده است نزاع نکنید، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان بل کان حنیفاً مسلما. اما سخن قرآن کریم برای یهودیان حجیت ندارد. بنابراین یهودیان همچنان اصرار میکنند که ابراهیم از ماست و ما تنها فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام هستیم. با اصرار آنها تاریخ قوم یهود از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بیان میشود. از این روی دانشپژوهان عزیز توجه کنند، عنوان بحثی رو که ما انتخاب کردیم بیان شده از ادوار تاریخی قوم یهود. ما سخن از تاریخ شریعت یهودیت نیست، گرچه بخشی از این بحث، بخشی از بحث ادوار تاریخی قوم یهود رو همون شریعت یهودیت خواهد پوشاند. اما عنوان بحث رو گذاشتیم ادوار تاریخی قوم یهود تا ما تاریخ یهود رو بنابر آنچه که مورخین این تاریخ رو از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بیان کرده اند بیان کنیم. خب، حضرت ابراهیم علیه السلام بنا به گفته کتاب مقدس یهودیان در سفر پیدایش که اولین کتاب از عهد عتیق است، ابتدا ابرام نام داشت. ابرام به معنای پدر بلند مرتبه است. هنگامی که ابرام دارای فرزند شد، ملقب شد به ابراهیم. ابراهیم یعنی پدر اقوام. حضرت ابراهیم علیه السلام همسری دارند به نام حضرت ساره. از طریق وی دارای فرزندی نشد. ساره کنیزی به نام هاجر دارد که آن را به ابراهیم بخشید. حضرت ابراهیم با اراده الهی از طریق هاجر دارای فرزندی شد. ابراهیم در سن کهن سالی دارای فرزند شد. آن حضرت بارها از خداوند خواست تا تا او را دارای فرزندی کند، اما به تعبیر تورات خدا نشنید. واژه نشنید به این معناست که خداوند دعوت او را اجابت نمی کرد. تا در سن بالایی خداوند دعوت او را اجابت کرد و فرزندی به او عطا کرد. آن حضرت نام فرزند خیش را اسماعیل گذاشت. اسماعیل یعنی خدا می شنود. اشاره به این که خداوند درخواست و مطالبه حضرت ابراهیم را شنید، اجابت کرد و پسری به او بخشید. ساره وقتی مشاهده کرد که هاجر برای ابراهیم فرزندی آورده است، گویا او نیز چنین انتظاری داشت که خداوند به او نیز فرزندی عطا کند. با اراده الهی خداوند از طریق حضرت ساره پسری به حضرت ابراهیم بخشید به نام اسحاق. اسحاق به معنای میخندد. تاریخ قوم یهود از طریق اسماعیل دیگر در تورات ادامه پیدا نمی کند. تنها در سفر پیدایش نام پسران 12 گانه حضرت اسماعیل برده می شود و تاریخ از این شاخه دیگر سخنی نمی گوید. فشار مباحث تاریخی تورات از طریق اسحاق ادامه پیدا می کند. شاید یکی از دلایلی که تورات کنونی از طریق اسماعیل مباحث رو پیگیری نمی کند این باشد که به عقیده ما مسلمین پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از طریق اسماعیل به ابراهیم میرسد، اما حضرت موسی بنیانگذار آیین یهودیت و حضرت عیسی بنیانگذار آیین مسیحیت از طریق اسحاق به حضرت ابراهیم میرسند. شاید یکی از دلایل عدم ذکر تاریخ قوم یهود از طریق اسماعیل در تورات کنونی این باشد که چون پیامبر ما از طریق اسماعیل به حضرت ابراهیم میرسد، این کتاب نمیخواهد سخنی از پیامبر اسلام برده باشد. به هر حال ادامه تاریخ قوم یهود رو تورات از طریق حضرت اسحاق پیگیری میکند. اسحاق ازدواج میکند با دختری به نام رفقه. خداوند به حضرت اسحاق یک دوقلوی عطا میکند که فرزند اول به واسطه این که بدنش مادرزایی پر از مو بوده است، نام او رو عیسو مینهند. عیسو به معنای پرمو. هنگام تولد عیسو بنا به گفته تورات، کسانی که قابله ها و ماماهایی که رفقه رو در وضع حمل یاری می دهند و مشاهده می کنند که دست کوچیکی عقبه پای عیسو رو گرفته است، اون لحظه متوجه می شوند که دوقلو رفقه باردار بوده است. فرزند دوم که به دنیا می آید او رو یعقوب می نامند. نام یعقوب یا از این جهت بر او نهاده شده است که چون در تعقیب عیسو به دنیا آمد، یا از این جهت این نام بر او نهاده شده است که چون عقبه پای عیسو را گرفته بوده است. عیسو رشد می کند و در هنگام نوجوانی و جوانی شغل شکار چی رو انتخاب می کند. یعقوب نیز رشد پیدا می کند و شغل آشپزی رو انتخاب می کند. در اینجا یک بحث مهمی در یهودیت مطرح است، اون موضوع و بحث بحث نخست زادگی است. از تورات کنونی برداشت می شود که عموماً و غالباً بحث نبوت از طریق نخست زادگی منتقل می شده است. به عبارت دیگر، وقتی حضرت اسحاق علیه السلام به کهنسالی می رسد، به گفته تورات بینایی خود رو نیز از دست می دهد. او می داند که عمرش به پایان رسیده و امروز از دنیا خواهد رفت. لذا باید به گفته تورات برکت را منتقل کند. یکی از معانی واژه برکت در تورات به معنای نبوت هست. یعنی حضرت اسحاق تصمیم می‌گیرد که امروز از دنیا می‌رود، نبوت رو و برکت رو منتقل کند. غالباً این نبوت و این برکت به نخست زاده باید منتقل شود. اسحاق یک دوقلو دارد به نام عیسو و یعقوب. نخست زاده در این میان دو نفر طبیعتاً عیسو است، گرچه عیسو چند ثانیه و چند لحظه زودتر از یعقوب به دنیا آمد، اما به هر حال از جهت عرفی آن که زودتر به دنیا می آید ولو چند ثانیه، او عنوان نخست زادگی پیدا می کند. بنابراین امروز باید برکت و نبوت از طریق اسحاق به نخست زاده اش عیسو منتقل شود. اما مادر عیسو دوست ندارد تا او به برکت و نبوت برسد. لذا بعد از اینکه اسحاق عیسو رو صدا میزند و از او میخواهد تا در این روز آخر حیات پدرش اسحاق گوشتی رو، حیوانی رو شکار کند و از آن گوشت کبابی تهیه کند، اسحاق از اون کباب تناول کند، بعد از تناول غذا برکت رو به عیسو منتقل کند. بحثی رو که الان عرض میکنم این گفته تورات است. مسلمین اصلاً به این موضوع اعتقادی ندارند و این را یک افسانه باطلی میدانند. رفقه خبردار می شود که امروز قرار است نبوت یا به عبارت دیگر برکت به عیسو منتقل شود. عیسویی که بدنش پرموزد و مادر نسبت به او لطفی ندارد، از او بدش می آید. مادر تصمیم می گیرد نبوت و برکت به فرزند دیگرش یعقوب منتقل شود. از این روز بعد از اینکه اسحاق از عیسو می خواهد تا به شکار رود و عیسو خانه را ترک می کند، رفقه دنبال یعقوب می فرستد و از او می خواهد تا هرچه سریعتر نزدش حاضر شود و طرح و برنامه ای رو رفقه پیاده می کند تا این نبوت و برکت به جای عیسو به یعقوب منتقل شود. گوشتی را رفقه کباب می کند، دست یعقوب می دهد و از یعقوب می خواهد به در اتاق پدرش اسحاق برود، در بزند. وقتی پدر از او سوال می کند کیست، او یک دروغ بگوید و بیان کند که عیسوست. یعقوب ابتدا امتناع می کند و با اصرار مادر می پذیرد. گوشت آماده می شود، به دست می گیرد تا نزد اسحاق رود. یعقوب از مادرش می خواهد، گرچه پدرش نابیناست و ممکن است میان او و برادرش عیسو نتواند تشخیص دهد، اما گوشش شنواست. تون صدای برادرش عیسو و او فرق می کند. احتمال اینکه پدر او را به عنوان عیسو نپذیرد وجود دارد. لذا از سوی مادر تقلید صدای عیسی را فرا می گیرد. پوست پر از موینی از حیواناتی که قبلا عیسی شکار کرده است بر تن یعقوب می پوشاند تا اگر پدر تردید کند و از او بخواهد دستهایش رو در مقابل قرار دهد و بدن او رو لمس کند تا ببیند آیا او عیسی یعنی پرموست یا یعقوب، این طرح نیز موفق شود. لذا حضرت یعقوب علیه السلام با گوشتی که کباب شده است و با صدایی که به تقلید از عیسی فرا گرفته است و با پوست پشمینه‌ای که بر تن پوشیده است بر در اتاق پدرش اسحاق حاضر می شود، در می زند. پدر می پرسد تو کیستی؟ او می گوید عیسی است، در حالی که یعقوب بود. وارد اتاق پدر می شود. اسحاق نابیناست، می بیند همه شرایط همون چیزی است که او خواسته بوده است. کباب آماده است و گوینده هم می گوید من عیسی هستم. از اون غذا تناول می کند. الان فرصت انتقال برکت و نبوت است. اسحاق برای اینکه مطمئن شود آن که در مقابلش نشسته است فرزندش عیسی و نخست زادهش هست، از او می خواهد دستهای خیش را دراز کند تا بدن او را لمس کند و با حس لامسه مطمئن شود که آن که در مقابلش نشسته است همان عیسی است. یعقوب نیز دستهای خیش را دراز می کند. اسحاق نابینا دست خیش را بر پوست پشمینه ای می کشد و می گوید بله همین طور است، دستها دستهای عیسی، اما صدا صدای یعقوب است. اما تو پسر پیغمبر خدا هستی، حتما دروغ نمیگویی. نبوت و برکت را به یعقوب منتقل میکند و طبق گفته تورات این گونه یعقوب برکت و نبوت را طی یک طرح بسیار حساب شده از سوی مادرش از پدرش اسحاق دریافت میکند. یعقوب نبی و مبارک شده از نزد پدر برمیخیزد، از اتاق خارج می شود. حال عیسی از راه می رسد، در می زند کیستی؟ عیسی هستم. وارد اتاق می شود. اسحاق می گوید برادرت یعقوب همه برکت و نبوت رو با خود برد. این افسانه و این سخن باطل سخنی است که در تورات کنونی وجود دارد و بر اساس اعتقاد تورات این گونه یعقوب نبوت رو از پدرش اسحاق به ارث میگیرد. تاریخ قوم یهود دیگر از طریق عیسی ادامه پیدا نمی کند. چون برکت و نبوت به یعقوب منتقل شده است، از طریق یعقوب تاریخ قوم یهود رو پیگیری می کنیم. حضرت یعقوب علیه السلام دارای 12 فرزند می شود. اسامی فرزندان اون حضرت در تورات وجود دارد. یکی از فرزندان آن حضرت، حضرت یوسف علیه السلام است. بنیامین، شمعون، لاوی، رعوبین، جاد، دان، زبولون، نفتالی، یساکار از فرزندان دیگر حضرت یعقوب هستند. اجمالاً در این بخش از تاریخ قوم یهود به یک نکته تطبیقی بین قرآن و عهدین اشاره کنم. قرآن کریم به اشاره و با قرائنی ثابت می‌کند و می‌فهماند که ذبیح کسی جز حضرت اسماعیل علیه السلام نیست. یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام دست فرزندش اسماعیل رو میگیرد و بر منا ظاهر می شود و می خواهد او رو ذبح کند. اما این سخن از طریق روایات تصریح شده است. اما در سفر تثنیه که از اسفار پنجگانه تورات هست، حضرت ابراهیم موظف می شود تا فرزندش اسحاق را به قربانگاه ببرد. بنابراین به اعتقاد یهودیان ذبیح حضرت اسحاق است و به اعتقاد مسلمین و تمام شیعیان ذبیح حضرت اسماعیل است. بعد از اینکه حضرت یوسف طبق اون ماجرای مفصل مورد حسادت برادرانش قرار می گیرد و در چاه قرار داده می شود، بعد از شاه بیرون می آید و به عزیزی مصر می رسد و قحطی در فلسطین رخ می دهد که این قحطی موجب می شود تا برادران یوسف برای گرفتن گندم به مصر مهاجرت کنند، حضرت یوسف از برادران می خواهد که در سفر بعدی پدرش یعقوب رو نیز با خودشون به مصر بیاورند و با توصیه حضرت یوسف برادران حضرت یعقوب رو به همراه همه فرزندان دیگر یعقوب وارد مصر می شوند. با ورود حضرت یعقوب و فرزندانش به مصر دوره اول تاریخ قوم یهود پایان می یابد. لذا ما عنوان دوره اول رو گذاشتیم دوره ای از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام تا ورود حضرت یعقوب و فرزندانش به مصر. مورخین مدت این دوره رو حدود 290 سال می نامند. خب بعد از بیان مختصری از دوره اول تاریخ قوم یهود وارد دوره دوم تاریخ قوم یهود می شویم. دوره دوم در حقیقت انتهای دوره اول ابتدای دوره دوم می شود. خواهیم نوشت از زمان ورود یعقوب علیه السلام و فرزندانش به مصر تا خروج بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی علیه السلام از مصر. این دوره دوم تاریخ قوم یهود است. بعد از اینکه یه توضیح اجمالی پیرامون دوره دوم تاریخ قوم یهود نیز عرض بکنیم، بعد از اینکه یعقوب علیه السلام و فرزندانش وارد سرزمین مصر شدند، با توصیه ی حضرت یوسف آن حضرت و فرزندانش در مصر سکونت یافتند. طبیعتاً پسران حضرت یعقوب که در مصر ساکن شدند در اونجا زاد و ولد کردند و فرزندانشون زیاد شد و در حقیقت ساکنان مصر شدند. بومیان مصری احساس کردند که تعداد پسران و فرزندان بنی اسرائیل در مصر رو به فزونی است و حاکمیت به دست آنان است. ساکنان بومی مصر احساس ناسیونالیستی اونها گل کرد و با خود اندیشیدند که چرا باید کسانی از سرزمینی دیگر بیایند و بر آنان حکومت کنند. در بخشی از تاریخ این تز و این تفکر در میان مصریان به وجود آمد که باید طرحی اندیشید تا از نسل جوان بنی اسرائیل کاسته شود. لذا فراعنه مصر این تصمیم رو ابلاغ کردند که فرزندان پسر بنی اسرائیل کشته شوند و دخترانشون زنده نگه داشته شوند. قرآن کریم نیز به این ماجرا اشاره می کند: یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. تعداد زیادی از پسرانی که از بنی اسرائیل به دنیا می آیند آنان کشته می شوند. قرآن کریم با واژه یذبحونه از این ماجرا نقل می کند. ولی در این میان به اراده خداوند از همین بنی اسرائیل پسری به دنیا می آید که مادرش از نگرانی شدیدی که احساس می کند او را در صندوقچه قرار می دهد و بر رود نیل او را رها می کند. تورات می گوید دختر فرعون از فاصله دور مشاهده کرد که صندوقی بر روی رود نیل در حال حرکت است. وقتی اون صندوق به نزدیک کاخ فرعون رسید، فرعونیان اون صندوق رو از روی آب گرفتن، در صندوق رو باز کردن و پسری رو از درمیان صندوق مشاهده کردن. او رو از آب بیرون کشیدن. نام اون در عبری موشه یا موسا نهاده شد. موسا به معنای از آب کشیده شده. با نزایی که میان فرعون و خاندانش صورت می گیرد، سرانجام تصمیم بر این می شود تا این فرزند در کاخ فرعون رشد پیدا بکند. موسا در کاخ فرعون بزرگ می شود. روزی از کاخ بیرون می آید و در شهر نزایی رو مشاهده می کند. فردی مظلوم و فردی ظالم در این نزاع هستند. موسی به دفاع از مظلوم برمیخیزد و این دفاع موجب کشته شدن ظالم می شود. روز دیگر نیز چنین حادثی در آستانه اتفاق است که ظالم میگوید آیا میخواهی من رو نیز همچون ظالم دیروزی به قتل برسانی؟ موسی علیه السلام متوجه میشود که موضوع و واقعه دیروز لو رفته است. در این هنگام یکی از خبرچینهای موسی که در کاخ فرعون بوده است سر میرسد و به موسی اطلاع میدهد که فرمان دستگیری شما صادر شده است. حضرت موسی علیه السلام از مصر خارج می شود و به گفته قرآن کریم 8 یا 10 سال در مدین می ماند. بعد مأمور می شود تا به سوی فرعون بازگردد و به مصر بازگردد. اذهب الى فرعون انه طغى. خداوند به او 2 معجزه می دهد، تبدیل اعصاب اژدها و دستهای روشن و بیضا. از فرعون به سوی فرعون همراه برادرش هارون به سوی فرعون حرکت می کند. از فرعون می خواهد تا به خدای او ایمان آورد. فرعون انکار می کند و می گوید انا ربکم الاعلا. اصرار موسی برای ایمان فرعون کارگر نمی افتد. موسی علیه السلام از فرعون می خواهد تا اجازه دهد بنابراین بنی اسرائیل رو از مصر خارج کند. ابتدا فرعون موافقت می کند، بعد می بیند که اگر بنی اسرائیل از مصر خارج شوند مشکلات فراوانی برای مصریان ساکنان بومی مصر به وجود خواهد آمد. بنابراین با مخالفت شدید فرعون روبرو می شود. در این مقطع هست که عذابهایی بر فرعونیان و مصریان نازل می شود تا فرعون رو تسلیم کنند. این عذابها تحت عنوان 10 عذاب معروف هست که بخش مهمی از تاریخ قوم یهود رو تشکیل می‌دهند. عنوان 10 عذاب. عذابها به گونه‌ای بود است که اولین عذاب وقتی بر مصریان و فرعونیان نازل می‌شود، فرعون از تصمیم خیش باز می‌گردد و از موسی علیه السلام می‌خواهد تا از خدایش بخواهد این عذاب برطرف شود تا به او اجازه دهد بنی اسرائیل رو از مصر خارج کند. حضرت موسی علیه السلام نیز از خدا می خواهد تا این عذاب رو بردارد و عذاب برداشته می شود. موسی رهبری بنی اسرائیل رو به عهده میگیرد تا آنان رو از مصر خارج کند، فرعون پشیمان میشود و اجازه خروج رو به موسی و یارانش نمیدهد. در این مقطع هست که عذاب دوم نازل میشود. مجددا فرعون پشیمان میشود و به این ترتیب تا 10 عذاب بر مصریان و فرعونیان نازل میشود. عذاب آخر به عنوان مرگ نخست زادگان که پیش می آید، فرعون دیگر اعلام می کند جدا اجازه خواهد داد تا موسی پیروانش رو از مصر خارج کند. عذاب های دهگانی که بر مصریان وارد می شود عبارتند از: 1. تبدیل آبهای مصر به خون. خب چند ساعتی، چند روزی مصریان و فرعونیان تحمل میکنن آب ننوشند، اما فشار این عذاب بگونه‌ای میشود که فرعون به موسی علیه السلام میگوید از خدا بخواه تا مجدداً خونها به آب تبدیل شود تا به او اجازه دهد بنی اسرائیل رو از مصر خارج کند. حضرت موسی از خداوند میخواهد چنین میشود. مقداری که فرعونیان و مصریان از آب می نوشند و سیراب می شوند مجدداً مانع می شوند تا موسی بنی اسرائیل رو از مصر خارج کند. عذاب دوم وارد می شود. ترتیب این عذاب ها عبارتند از: عذاب دوم، فرود آمدن تگرگ. عذاب سوم، تاریک شدن خانه های مصریان به مدت 3 شبانه روز. عذاب چهارم، مرگ انسان ها با مرگ انسان ها و حیوانات با بیماری به نام دمل. عذاب پنجم، مرگ موجودات زنده با بیماری وبا. عذاب ششم، زیاد شدن ملخ. عذاب هفتم، زیاد شدن پشه. عذاب هشتم، زیاد شدن مگس. عذاب نهم، زیاد شدن قورباغه. و عذاب دهم و آخرین عذاب، مرگ نخست زادگان. این عذاب ها که بر مصریان وارد می شود، عذاب دهم وقتی فرود می آید، فرعون به حضرت موسی علیه السلام می گوید که او این بار اجازه خواهد داد که بنی اسرائیل رو موسی از مصر خارج کند. لذا حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو رهبری می کند و آنان رو حرکت می دهد. هر از چندگاهی هم موسی خبر می گیرد که آیا فرعون مجدداً پشیمان شده است یا نه. حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو تا کنار دریای سرخ می آورد. بر می گردد، نگاه می کند و می بیند گویا فرعون پشیمان شده است و آنان رو تعقیب می کند. خب موسی می بیند روبرویش دریا و پشت سرش دشمن، راهی و چاره‌ای ندارد. عصای خیش رو به آب دریا می زند، مسیری از درون دریا به اجازه الهی باز می شود، جاده‌ای فراهم می شود. موسی علیه السلام به یارانش و پیروانش دستور می‌دهد وارد این جاده شوند. آخرین سرباز و آخرین بنی اسرائیل که پای خیش رو از درون اون جاده میان آبها بر ساحل می‌گذارد، اولین نیرو و اولین سرباز فرعونیان از سوی دیگر ساحل به کنار ساحل می‌رسند. فرعون وقتی مشاهده می‌کند که درون دریا جاده‌ای فراهم است، از یارانش می‌خواهد برای تعقیب موسی وارد دریا شوند و درون این جاده حرکت کنند. فرعونیان با ورود به این جاده هنوز به ساحل نرسیده، به اراده الهی آبها روی هم ریخته می شود و جاده گم می شود و فرعونیان غرق می شوند. قرآن کریم خطاب به یهودیان می فرماید و انجیناکم، ما شما را نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون، و آل فرعون رو غرق کردیم. به این طریق حضرت موسی علیه السلام موفق می شود بنی اسرائیل رو رهبری بکند و از مصر خارج کند. قبل از اینکه وارد دوره سوم تاریخ قوم یهود بشویم، اینجا یک بحث تطبیقی کوتاهی با بین عهد عتیق و قرآن کریم داشته باشیم. همینطور که مشاهده فرمودید، به گفته تورات عذابهای دهگانه بر مصریان فرود آمد و عذابهای دهگانه رو هم تک تک بهش اشاره کردیم و نام بردیم. اما در قرآن کریم در آیاتی از سوره اعراف و آیاتی از سوره اسراء، عذابهای ورود به مصریان با عنوان تسع آیات مشخص شده است. از میان این تسع آیات و نه نشانه و معجزه، قرآن کریم تنها به پنج عذاب اشاره می کند و از چهار عذاب دیگر و آیت دیگر درباره چهار آیت دیگر سکوت انتخاب کرده است. اون پنج عذابی که در قرآن کریم بهش اشاره شده، ارسلنا علیهم الطوفان، یک طوفان است که ما می توانیم با فرود آمدن تیرگ بر مصریان که در تورات بهش اشاره شده مطابق کنیم. الدم تبدیل آبهای مصر به خون است که قرآن کریم نیز بهش اشاره می کنه. الجراد، زیاد شدن ملخ بر مصریان به عنوان یکی از عذابهای دهگانی بود که تورات نیز بهش اشاره کرده بود. قمل، زیاد شدن قمل که نوعی حیوان حشره مانندی هست که مثلا اگر بخواهیم تطبیق کنیم شاید بتوانیم با زیاد شدن پشه یا مگسی که تورات بهش اشاره کرده مقایسه کنیم. و زفاده، زیاد شدن قورباغه رو نیز قرآن کریم به عنوان یکی از عذابها بر مصریان ذکر می کند. بنابراین اگر بحث تطبیقی بخواهیم داشته باشیم، تورات 10 عذاب، قرآن کریم 9 عذاب، از میان 10 عذابی که تورات بهش اشاره میکنه 5 عذاب مشترک با عذابهایی است و آیاتی است که قرآن کریم به اونها اجمالاً اشاره میکنه. برخی از مورخین دوره دوم تاریخ قوم یهود رو حدود 210 سال ذکر کردن. با ورود حضرت موسی و پیروانش به صحرای سینا و خروجشون از مصر، آن هم از طریق بحر احمر، دریای سرخ، دوره دوم تاریخ قوم یهود خاتمه پیدا می کنند. اجمالاً به این نکته ظریف نیز اشاره کنیم، میان مسلمین شهرت دارد که حضرت موسی علیه السلام در رأس رهبری بنی اسرائیل از رود نیل گذشتند، ولی به نظر می رسد با توجه به این که قرآن کریم واژه بحر به کار برده است، این عبور بنی اسرائیل از دریای سرخ باشد نه از رود نیل. بله، مادر موسی را در رود نیل رها کرد و فرعونیان موسی را از رود نیل گرفتند، اما خروج بنی اسرائیل از مصر به رهبری حضرت موسی علیه السلام از طریق بحر احمر و دریای سرخ بوده است. همینطور که اشاره کردیم با خروج بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی از مصر، دوره 210 ساله دوم تاریخ قوم یهود پایان می‌یابد. خب بعد از دوره دوم وارد دوره سوم می‌شویم. دوره سوم تاریخ قوم یهود رو ما نامی براش انتخاب کردیم تحت عنوان دوره سرگردانی. دوره سرگردانی بعد از اینکه بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی از دریای سرخ عبور کردند، وارد صحرایی می شوند که بسیاری از ماجراها و حوادثی رو که قرآن کریم پیرامون قوم یهود مطرح می کنه به نظر می رسد که در این دوره اتفاق افتاده است. از جمله مباحثی که در این موضوعاتی که می توان بهش اشاره کرد، وقتی بنی اسرائیل وارد این منطقه می شوند و از دریای سرخ عبور می کنند، به گفته قرآن کریم در سوره مائده بنی اسرائیل مأمور می شوند تا وارد ارض مقدس شوند. ادخلوا الارض المقدسه. ابتدا بنی اسرائیل اعلام آمادگی می کنند، بعد می گویند ان فیها قوما جبارین، در قدس قوم جباری هستند، اگر ما بخواهیم وارد این سرزمین شویم طبیعی است که باید با این قوم درگیر شویم. و یهودیان کسانی نبودند که خود را به خطر بیندازند، لذا خطاب کردند به حضرت موسی علیه السلام و به ایشان گفتند که انا لن ندخلها ابدا مادامو فیها، تا زمانی که این قوم جبار در ارض مقدس هستند ما وارد این سرزمین نخواهیم شد. حضرت موسی به یارانش میگوید ورود شما به این سرزمین فرمان الهی است. اصرار موسی از یک طرف و انکار بنی اسرائیل از سوی دیگر، تا سرانجام به حضرت موسی میگویند اذهب انت و ربک فقاتلا، توی موسی با خدایت بروید و هر دو فقاتلا بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، هر موقع پیروز شدید به ما خبر بدهید تا ما وارد این سرزمین بشویم. حضرت موسی علیه السلام خطاب میکند به خداوند، خدایا لا املک الا نفسی و اخی، کسی سخن من رو جز خود من و برادرم هارون نمی شنود، اجابت نمی کند، بنابراین ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، خدایا بین ما و بین این قوم فاصله بینداز. که فرمان الهی می رسد انها محرمتون علیهم 40 سنه، ورود به ارض مقدس برای 40 سال بر شما بنی اسرائیل حرام می شود. در این 40 سال بنی اسرائیل در این منطقه سرگردان می شوند. قرآن کریم هم به این واژه اشاره می کند، یتیهون فی الارض، تیه به معنای سرگردانی. لذا خود یهودیان به این منطقه‌ای که اجدادشان در اونجا حضور داشتن بهش میگن صحرای تیه، یعنی صحرای سرگردانی. چرا 40 سال؟ 40 سال یک نسل است تا این نسل نشان دهد که قابلیت و شأنیت و ظرفیت ورود به سرزمین مقدس رو نداشته است. این مدت می گذرد، به گفته تورات حضرت موسی علیه السلام موفق نمی شود بنی اسرائیل رو وارد سرزمین مقدس می کند. قبل از پایان این 40 سال موسی عمرش به سر می رسد و در روزهای آخر به گفته تورات خداوند به حضرت موسی میگوید میدانم که دوست داشتی تا ارض مقدس رو ببینید، و با اشاره خداوند حضرت موسی بر تپه‌ای بالا میرود و خداوند از راه دور سرزمین قدس رو به حضرت موسی نشان میدهد و موسی علیه السلام به گفته تورات در سن 120 سالگی در صحرای موآب از دنیا می رود و موفق نمی شود وارد ارض مقدس می شود. یوشع جانشین حضرت موسی، داخل پرانتز به این نکته اشاره کنم، گرچه هارون جانشین موسی بود اما حضرت هارون قبل از حضرت موسی از دنیا می رود. بنابراین با مرگ موسی علیه السلام جانشینش یوشع ابن نون نسل جدیدی رو که در فرهنگ موسوی پرورش پیدا کردند آماده می کند برای ورود به ارض مقدس. آنان رو رهبری می کنند و تا آستانه دروازه قدس پیش می روند که انشالله دوره بعدی رو در بخش دوره چهارم عرض خواهیم کرد. خب همونطور که ملاحظه فرمودید این دوره رو یک دوره 40 ساله می دانند، چرا که قرآن کریم هم به این عدد اشاره می کند. بنابراین دوره سوم تاریخ قوم یهود دوره است با مدت 40 سال تحت عنوان دوره سرگردانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.